شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
گروهی از محققان استرالیایی به تازگی سیاه‌چاله‌ای را کشف کردند که می‌گویند بین سیاه‌چاله‌هایی که تاکنون مشاهده شده سریع‌ترین سرعت رشد را دارد. اما ماجرا از چه قرار است؟ این سیاه‌چاله اصلاً چگونه مشاهده شده؟ و این کشف چه تفاوتی در زندگی روزمره ما دارد؟ نیو سرت هستم و در این رابطه با سیمین سالارپور، اختر فیزیکدان از دانشگاه تازمانیا گفتگویی داشتم. خانم سالارپور، خیلی ممنونم که بار دیگه مصاحبه با SBS فارسی رو پذیرفتید. خب ما میگیم توی چند هفته گذشته خبری منتشر شد که گروهی از محققان استرالیایی سیاه‌چاله‌ای رو کشف کردن که حالا به قولی سریع‌ترین سرعت رشد داشته. یه توضیح درباره این موضوع میدید؟ اصلا این خبر چی بود و چه معنایی میده اصلا همچین کشفی؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنون که من دوباره دعوت کردید. خبری که منتشر شد درباره این بود که یک سیاه‌چاله بسیار بزرگ کشف شده، البته بسیار بزرگ که از لحاظ سرعت رشد منظور هست. در کل این خبر یه جورایی میگن گراوند بریکینگ بود، خیلی جدید بود، خیلی هیجان انگیز بود برای جامعه علمی، مخصوصا فیزیکدان ها، اختر فیزیکدان ها، به خاطر اینکه این بلک هول عملا جلوی چشم همه ما بوده ولی بهش توجه نشده بود. یعنی سالهای سال یک شیء پرنور اونجا داشته برای خودش رشد میکرده ولی دانشمندان به هر دلیلی نادیده گرفته بودنش. و دانشمندای دانشگاه ملی استرالیا که مخففش هست ANU، Australian National University، یک مقاله چاپ کردن چند هفته پیش توی مجله نیچر، خیلی مجله معتبری هست، و اومدن اشاره کردن که ما این سیاه‌چاله یا بلک هول به انگلیسیش بخوام بگم، اینو پیدا کردیم، با یه سرعت خیلی زیادی رشد میکنه. حالا سرعت زیادی که رشد میکنه به این صورت هست که در طول روز به اندازه یک خورشید رشد میکنه، یعنی میاد تمام این مواد دور و برش رو قورت میده و همینجور این کار رو ادامه میده. معمولا اینجور بلک هولا در مرکز کهکشان ها وجود دارن. حالا اگه بخوام دقیق تر بگم، در اصل این یک سیاه چاله هست درون یک اختروش یا کوازار، و اینو از چه طریق مشاهده کردن؟ با استفاده از یک ابزرواتوری در شیلی هست، البته مربوط به یورپین ساوترن ابزرواتوری هست، یعنی آژانس اروپایی این تلسکوپ رو اداره میکنه، ولی لوکیشنش، موقعیت این تلسکوپ توی شیلی هست. و البته بگم که تلسکوپ ها چند نمونه هستن، اپتیکال داریم و رادیو. این تلسکوپی که باش مشاهده را انجام دادن تلسکوپ های اپتیکی هستن، یعنی میرور دارن، آینه دارن یا لنز دارن که میتونن مشاهده رو در طول موج مرئی انجام بدن. حالا این تلسکوپ به چه شکل هست؟ 4 تا تلسکوپ هست با آینه 8.2 متری قطرش هست، و اینا با هم دیگه اومدن این نور رو جذب کردن، مشاهده رو انجام دادن، دیتا ها رو ثبت کردن، بعد این دانشمندان روشون آنالیز رو انجام دادن و متوجه این سیاه‌چاله شدن.
درسته. به طور کلی ما چه نوع سیاه‌چاله هایی داریم و این سیاه‌چاله که کشف شده چه نوع سیاه‌چاله هست؟
ما به طور کلی، حالا چند نمونه دستبندی وجود داره، ولی در حالت کلی معمولا 3 دستبندی انجام میدن آسترونومرها یا کسانی که تو زمینه آسترونومی کار میکنن. یک دست از این سیاه‌چاله‌های استلار ماس بهشون گفته میشه، جرم ستاره‌ای، حالا اگه به فارسی بخوام ترجمهش کنم. این جور سیاه‌چاله‌ها که دسته اول باشن، از فرو ریختن یک ستاره به وجود میان. حالا منظور از فروپاشی یا فرو ریختن یک ستاره چی هست؟ ستاره ها معمولا یه طول عمر دارن، یعنی به دنیا میان، عمر میکنن مثل ما آدم ها، و بعد هم وقتی که انرژیشون تموم میشه، اون منبع انرژیشون تموم میشه، روی خودشون فرو میریزن. و برای ستاره هایی که بیشتر از 8 برابر جرم خورشیدو دارن، معمولا این فرو ریزش انجام که میشه یک ابرنواختر به وجود میاد و بعد هم ممکنه تبدیل بشن به ستاره نوترونی، یا اگه خیلی جرمشون زیاد باشه، مثلا بیشتر از 20 برابر جرم ستاره ما یعنی خورشید رو داشته باشن، میتونن تبدیل بشن به سیاه چاله. نوع دوم سوپر ماسیو بلک هول ها هستن که جرم فوق‌العاده زیادی دارن. اینجور بلک هول ها معمولا در مرکز کهکشان ها هستن و جرمشون میتونم بگم صدها هزار تا میلیاردها برابر جرم خورشید هست و همونطور که گفتم تو مرکز کهکشان ها وجود دارن. دانشمندان خیلی حالا مطمئن نیستن که دقیقاً اینا از کجا اومدن، یعنی مثل اون حالت اول دستبندی اول دقیق این که از کجا اومدن مشخص نیست، مشاهدات بیشتری نیاز هست برای این کار. و دسته سوم intermediate black hole ها هستن، یا میتونم بگم که یک جرم میانی بین اون سوپر ماسیو و استلار هست، یا جرم متوسطی دارن. خب همینجور هم که معلومه بین اون دوتا دسته قرار میگیرن. معمولا این سیاهچاله ها از برخورد سیاهچاله های جرم ستارهی به وجود میان که حالا میتونه جرمشون بین 100 برابر خورشید تا 100 هزار برابر جرم خورشید باشه. البته اینم اضافه کنم که کیهان شناسا یه دونه دستبندی دیگه هم اضافه میکنن، یعنی یک گروه دیگر رو هم به این دستبندی سیاهچاله ها اضافه میکنن به نام سیاهچاله های ابتدایی یا primordial black holes، که میگن که وقتی که جهان شکل گرفته تو همون ثانیه اول یک سری سیاهچاله ها همزمان ایجاد شده با پیدایش جهان. و البته این در حد تئوری هست، چون همون جورم که میدونید پیدایش جهان هم به صورت تئوری هست و این از روی این تئوری میشه گفت جرم این سیاهچاله ها میتونه 100 هزار برابر کوچیکتر از یک سنجاق برگه باشه، پیپر کلیپ باشه، یا میتونه 100 هزار برابر بزرگتر از جرم خورشید باشه. میگم چون تئوری هست میتونه به اون کوچیکی کوچیکی باشه و یا به اون بزرگی که 100 هزار برابر جرم خورشید باشه. میتونم بگم به طور عمده 4 دسته بلک هول یا سیاهچاله داریم ما تعریف. و اینکه پرسیدین این سیاهچاله‌ای که کشف شده کدوم دسته قرار میگیره، تو دسته سوپر ماسیو بلک هول ها قرار میگیره، یعنی سیاهچاله هایی که تو مرکز کهکشان ها وجود داره.
به چه شکلی ما این سیاهچاله ها رو مشاهده میکنیم؟ به چه شکلی میتونیم بگیم یک سیاهچاله کشف شده؟
بله خب سوال خیلی خوبی هست. همونطور که گفتید سیاهچاله ها اجسام، بهتره بگم تو انگلیسی میگن آبجکت، یا شیهای فضایی هستن که اجرام آسمانی هستن، کلمه بهترش اینه، که همه چیز رو درون خودشون میکشن، یعنی گرانش اینها اینقدر قوی هست که حتی نور هم از اینها گریزی نداره. حالا ما چجوری اینها رو مشاهده میکنیم با تلسکوپ هامون؟ اینه که ما خود سیاهچاله رو مشاهده نمیکنیم، در اصل اون موادی که در دور اینا به چرخش در میان، یعنی یک شعاعی هست که از اون به بعد نور اجازه گریز داره و این مواد داخل کهکشان ها که دور این سوپر ماسیو بلک هول ها یا این سیاهچاله های خیلی بزرگ شروع به چرخش میکنن، اینقدر سرعتشون میره بالا که از خودشون نور فاتع میکنن، یک جت های پر نور خیلی قوی بیرون میدن که عملا ما بهشون میگیم کوازار یا همون اخترش. و این جت های پرنور قابل مشاهده هست، چه با تلسکوپ های اپتیکی و چه با تلسکوپ های رادیویی، که خیلی وقتها اصلا از همین جت ها و این شدت نور زیادی که میاد بیرون استفاده میشه برای یه سری اپلیکیشن هایی برای زمین، یعنی برای زندگی روزمره ما روی زمین.
و برای سوال پایانی، همونجوری که اشاره کردید، خب این کشف انجام شده و خب خیلی برای اخترشناس‌ها و کیهانشناس‌ها شاید موضوع جالبی باشه، ولی خب این چه تأثیری توی زندگی عمومی داره؟ شاید مخاطبین ما همین الان این سوال داشته باشن که خب این چه تفاوتی توی زندگی خودشون ایجاد می‌کنه، کشف همچین سیاه‌چاله‌ای با همچین ویژگی‌هایی؟ آیا اصلا واقعا این تأثیری توی زندگی مردم می‌تونه ایجاد کنه؟
بله 100%. ببینین، اولی که من خودم علاقه‌مند به این علم شدم، برام زیبایی و رمزآلود بودن ستاره‌ها و فضا جالب بود، ولی کم کم با وقتی وارد این حیطه شدم و بیشتر درس خوندم و رفتم جلو و تحقیق کردم، دیدم که فقط برای زیبایی و میستریوس بودنش یا رازآلود بودنش نیست، واقعا ما اینا رو میتونیم ازشون استفاده کنیم. یعنی هر چی که مطالعات ما درباره فضا و بیرون زمین بیشتر باشه به زندگی ما روی زمین کمک میکنه. مثالش که رفت پیدا میکنه به همین صحبت امروز ما اینه که این سیاه‌چاله که در اصل در یک کوازاری واقع شده و این نوری که از این کوازار به خاطر این سیاه‌چاله میاد بیرون، در یکی از پروژه‌هایی که من اتفاقا درش سهیم بودم یک نقش خیلی مهم می‌دارن. یعنی ما از این کوازارها به عنوان یک سری نقاط رفرنس توی آسمون استفاده می‌کنیم، با توجه به دوری این اشیاء که خیلی دور هستن ولی خیلی پرنور هستن، که البته بگم که این بلک هولی هم که الان پیدا شده، الان بتونیم بگیم که پرنورترین شی توی کل جهان هست. خب وقتی که این خیلی پرنوره، خیلی هم دوره، به صورت حالت نقطه‌ای ما میتونیم ببینیمش و میتونیم ازش به عنوان یک نقطه منبع نقطه‌ای یا یک نقطه رفرنس استفاده کنیم، ما میتونیم یک سری چارچوب‌های فضایی ایجاد کنیم با توجه به کوازارها یا بلک هول‌های شبیه این، و با توجه به این چارچوب‌ها ما میتونیم یک سری اندازه‌گیری‌ها رو برای روی زمین انجام بدیم. یعنی مثلا تو این پروژه‌ای که من دخیل بودم و همکاری داشتم که بهش میگن VLBI، Geodetic VLBI، Very Long Baseline Interferometer، که ما میایم تلسکوپ های رادیویی رو روی کره زمین به هم وصل میکنیم و چون خیلی فاصله شون از هم دوره میگیم Very Long Baseline، یعنی یک بیسلاین خیلی بزرگ تشکیل میدیم. این کوازارها و بلک هول ها رو با عنوان نقاط رفرنس در نظر میگیریم و از روی نوری که دریافت میشه از این بلک هول ها میتونیم یه سری اندازه‌گیری ها انجام بدیم، تأخیر بین سیگنال ها رو اندازه‌گیری کنیم و بعد فاصله های بین نقاط مختلف رو زمین رو اندازه‌گیری کنیم. یعنی ما میتونیم با توجه به این داده ها مثلا بدونیم که زمین با چه سرعتی داره میچرخه، به صورت خیلی خیلی دقیق فاصله تکتونیک پلیت ها چقدره، فاصله قاره ها از هم دیگه چقدره، آیا هیچ جا به جایی نسبت به هم دیگه دارن، که این میتونه کمک کنه. به علاوه جی پی اس میتونه کمک کنه به ماشین های بدون راننده ای که این روزها داریم استفاده میکنیم، میتونه کمک کنه به کشتی رانی، میتونه کمک کنه به مدیریت بحران. و حتی مثلا از این داده ها ما امروزه میدونیم که کل قاره استرالیا داره 7 سانتی متر در سال به سمت شمال شمال شرق حرکت میکنه و در حد سانتی متر الان این اندازه‌گیری ها رفته و در چند سال آینده پلن هست، برنامه هست که در حد میلیمتر این اندازه‌گیری ها انجام بشه. پس یک سری اشیاء خیلی دور در مرکز کهکشان ها با قدرت زیاد نورشون رو به سمت ما میفرستن که میلیاردها سال از ما میتونه این نور فاصله داشته باشه تا میرسه به ما، و ما با در حد پیکو سکند، یعنی در حد اینکه یک ثانیه رو شما تقسیم بر 10 به توان 12 بکنید، یک اختلاف تو این سیگنال به ما کمک میکنه که ما اندازه‌گیری هایی در حد میلیمتر روی زمین انجام بدیم. خب و مسلماً با پیشرفتی که امروز داریم این اندازه‌گیری ها خیلی خیلی مهم و حیاتی هست.
آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن میگیرید گوش کنید.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.